همونطور که عرض کردم خدمتتون، مزاحمتون شدم. اگر وقت داشته باشید
بله بله
چند دقیقه ای با توجه به تخصص شما و پیگیری هایی که در این زمینه داشتید و مطالعاتی که انجام شده در این بحث بپردازیم به فرصت رودخانه های شهر همدان در عرصه شهرسازی و طراحی اونها تو این فضا و در واقع بهره مندی از اونها و وضعیتی که در حال حاضر شهر همدان برای این رودخانه ها ترسیم کرده و اون مشکلاتی که داشته. میخوام ببینم که در واقع شما بپردازید به این بحث. اگر بین صحبت های شما سوالی برای بنده پیش اومد، در واقع از خدمتون خواهم پرسید. هستم خدمتون جناب محمدیان.
به نام خدا. ببینید، شهرها در طول تاریخ علل شکل‌گیریشون و مکانیابیشون،
بله،
بشر به صورت آزمایش خطاهای مکانهای مختلفی رو انتخاب کرده. اونایی که شرایط بهتری داشتن ماندگار شده و یکی بحث زلزله بوده، یکی رانش زمین بوده، یکی کم آبی بوده، یکی حملات دشمن کم بوده، چه میدونم زمین مناسب برای کشاورزی یا دامداری. شهرهای یواش یواش سر جای خودشون تثبیت شدن و شکل گرفتن. شهرهای یکی از مهمترین مسائلی که شهرها نیاز دارن بحث تامین آب بوده.
بله.
همدان با توجه به موقعیتی که داره در دامنه کوه الوند، از سمت جنوبیش باغات کشاورزی بوده، از سمت شمالیش هم دشتای کشاورزی. یه طرف از طرف الوند حمله دشمن تقریبا غیر ممکن بوده، یه سد طبیعی بوده. از این طرف هم که میتونستن در واقع با ساخت حالا انسانی و خود خندقهای طبیعی مثل رودخانه ها امنیت رو حفظ کنن. از طرفی وجود 7 شاخه در این محدوده شهر همدان، 7 شاخه رود، تامین آب هم خیلی به قول معروف ساده بوده و خوب میتونستن از این آب استفاده.
بله.
هسته اولیه شکلی شهر همدان در حتت یک مکان رودخانه آلوس جرد می اومده، از دورش رد می شده. خودش یک خندق طبیعی بوده، از این طرف هم که کوه الوند بوده، حصارهای طبیعی هم داشته و به هر حال یک موقعیت نظامی خیلی خوب داشته. آب رو هم که خب به راحتی تامین می‌کرد. این جریان از دوره اول تاریخ تمدن انسان شکل گرفته اومده تا سال 1300.
بله.
یعنی این جریانی که گفتم، تأمین آب و آسیاب های آبی و چه میدونم حالا انواع استفاده ها و خود مردم حفاظت میکردن که آب رودخانه ها کثیف نشه، چون آب محل شربشون از همین رودخانه ها.
بله.
1300 که شهرداری ها و بحث تصفیه آب اولین بار شکل گرفت، آب های لوله کشی شهری در ایران شروع شد به شکل گیری. آب شرب که شکل گرفت، دیگه مردم دیدن نیازی به رودخونه ها ندارن.
بله.
یواش یواش این رودخونه ها تبدیل شد به محل اینکه فاضلاب خوشون رو توش می‌ریختن. خب شهرها یه رشد خیلی زیادی از سالهای دوره مدرن، این 1900 جمعیت کره زمین به 7-8 برابر میشه دیگه تا حالا.
بله.
این رشد جمعیت حالا دلایل خودشو داره که حالا الان فرصتش نیست. این باعث شد که زمین های شهری ارزش پیدا کنه، ساخت و ساز و توسعه پیدا کنه. رودخانه ها هم که دیگه اون مسئله آب نبود، شروع کردن به ساخت و ساز در حریم رودخانه ها.
بله.
و وقتی که اینها رو ساختن، یواش یواش به رودخانه نزدیک شدن، میگه رودخانه میتونه دیوارکشی بشه.
بله.
که فضای کمتری رو به خودش اختصاص بده. رودخانه ها رو تبدیل به کانال کردن. فاضلاب هم که توش بود، این بو و حشرات موذی یواش یواش اذیت میکرد. تصمیم گرفتن که روشو بفروشن.
بله.
این جریان تقریبا تا 60-70 سال پیش، این جریان کانال کشی شدن و روبسته شدن، تا 60-70 سال پیش باز در همه جای دنیا یکسان بود.
بله.
یعنی ما نسل اول همون نسلی بود که تا 1300 در ایران بود. اون نسل دوم نسلی که شروع کرد به کانال کشی و تبدیل کردن رودها به برنامه کانال های فاضلاب. نسل سومی که در دنیا به وجود اومد، نسلی بود که حالا به این نتیجه رسید که ما میتوانیم شهرها دارای کانال فاضلاب باشن، فاضلاب رو از رودخونه ها جدا بکنیم. بحثای کمبود آب، مهندسی آب، تخریبی که ببینید هر به 5 دوره های سیلاب رودخانه ها خب متنوع، 25 ساله، 50 ساله. یه وقت میبینید دوره های 100 سالش اصلا به یک عمر یک گروهی نمیخوره.
بله.
شما برید مثلا همین رودخانه آبشین صحبت کنید، میگن که آقا ما اینجا درخت 70 ساله هست، اگه آب اومده بود خب این اینجا رشد نمیکرد. در صورتی که سیلاب های 100 ساله به راحتی میاد این درخت هایی که تو مسیر حریم رشد کردن و به خودش میکنه میبره.
بله.
و و این عرفه که ما حالا سال 98 در دوره خودمون دیدیم که برای دروازه قرآن شیراز چه اتفاقی افتاد، جایی که سالها بود تبدیل شده به اتوبان شهری و چطور یه دفعه رودخونه برگشت به خانه اصلی خودش و زد هرچی که ساخته شده بود رو از بین برد. از طرفی خب این یک ببینید چند تا بحث فنی داره، یکی اون که این رودخانه یه بستر داره یه حریم داره، بستر جاییه که همیشه توش آبه،
بله،
حریم جاییه که توی اون سیلاب‌های در واقع دوره یه تو بلند مدت من مطالعه میکنم یه این رودخانه در مثلا یک سیلاب 100 ساله تا اینجاها هم رشد کرده،
بله،
ما نباید تا اینجاها هیچ ساخت و سازی داشته باشه چون میزنه خراب میکنه.
درست.
پس مثلا فنی ما نباید این رودخانه به معنی خانه رود رو بهش در واقع تعرض بکنیم و بیام توش بسازیم،
بله،
ضرر خودمونه، یعنی باعث میشه که هرچی که ساختیم رو بزنه خراب کنه.
بله.
گام دوم از نظر آب، خب ببینید در قرن سوم هجری ما مثلا امام جعفر صادق حدیث داره راجع به کیفیت آب رودخانه‌های الوند،
انقدر
این آب کیفیت داشته که در تمام این منطقه خاورمیانه، ما مثلا در اوستا راجع به مثلا رودخانه‌های الوند مطلب داریم که این آب چقدر گوارا بوده. جعفر صادق صراحتا میگه که آب رودخانه‌های الوند مثل آب بهشت است و این کیفیت این آبی که مثل آب معدنی ارزش داره رو ما میاریم توش فاضلاب میریزیم.
بله، خب
متاسفانه اگه ما این فاضلاب نریزیم الان رودخانه گنجنامه به راحتی میتونه شرب حداقل 4 تا محله همدان رو
بده.
یه وقتایی و این آب اگر در شهر بماند باعث در واقع تغذیه زمین میشه، باعث جذب در زمین میشه، باعث توسعه بافت گیاهی میشه، در مسیر رودخانه ها درخت رشد میکنه. ما وقتی که رودخانه رو میریم سنگ فرش میکنیم، دیوارش رو آجر میکنیم، دیوارش رو در واقع بتون میریزیم یا سنگ چین میکنیم، سرعت آب رودخانه رو میبریم بالا، از اون برم که فاضلابه، یعنی از یه طرف داریم فضای بافت گیاهیمون رو هم از این میبریم. خب اینا مباحث خیلی فنیش. از نظر حالا روانی، از نظر هویتی، شهر همدان در طول تاریخش به دو سه تا عنصر معروف بوده، یعنی هر کی اومده همدان رو بازدید کرده از این دو سه تا عنصر حرف زده، یکیش الونده،
بله،
یکیش همین رودخونه هاست، همیشه تو نقاشیشون اینا رو کشیدن،
بله،
یکیش هم حالا اون بحثای طبیعی انسان ساز و حکمتانه و اون سنگ شیر و چون اینا رو هم که حالا اون بحثای هویتیش، هویت طبیعی همدان به این رودخونه ها و الوسجرد و از اون طرف هم به الونده. حالا اسمهای همین رودخونه ها رو تو میان نگاه میکنید چقدر کهنه، چقدر ریشه داره،
بله،
متوجه آدم میشه که این هویت خیلی میتونه از نظر اون مثلا رودخانه این که توی شهر بچه هایی که این رودخونه رو میبینن با این بزرگ میشن وقتی برمیگردن به شهرشون بعد از مثلا سالها اونو همه خاطرات روزه، ولی ما اینا همه رو از بین بردیم،
بله،
دیگه ما این هزاران سال شاید میلیون ها سال این رودخونه اینجا بوده و ما اومدیم اینا رو پنهان کردیم که رو شهرمون رو بسازیم.
بله.
خب این از نظر چیز هویتی هم کار، از نظر روانی خب طبیعتا آدم وقتی به جریان آب نگاه میکنه، جریان رود نگاه میکنه، باعث میشه که یک نشاط و شادمانی به انسان دست میده. اینا رو از بین بردیم. کاربری فضاهایی که در کنار رودخونه بوده مثل استیل‌هایی که برکه‌های آبی بودن که اینها باعث جذب بیشتر آب می شده، بازی بچه ها می شده، اینا هم از بین بردیم. می تونه تو در مواقع کم آبی به بحث آب شرب کمک بکنه. بعد بحث پل های تاریخی که همه تو تاریخ همدان، پل آرزا، پل پهلوانا، پل قیس، پل نظربیگ، اینا اصلا دیگه ما اثری ازشون نمی دیم. پل قیس به اون پهلوان معروفی که توی رودخونه قیس حالا اونجا در واقع غرق میشه و اسم اون منطقه رو میذارن پل قیس.
کجا اون منطقه همدان این پل قیس؟
پل قیس پایین تر از مثلا شما پل مراد رو میدونی؟
نه والا خیلی.
پل آرزا رو میدونی؟ پل پهلوانا؟ پل پهلوانا،
پل پهلوانا مشهورتره، بله.
بله پل پهلوانا یه مقداری یه 400-300 متر پایین تر از پل پهلوانا. پل پهلوانا رو همین پهلوان قیس میسازه.
آها.
و خودش هم یه 200-300 متر پایین تر تو اون رودخونه غرق شد. یعنی یه فصلای خوب انقدر به رودخونه میرفته بالا
که منجر به غرق شدن
و این متاسفانه الان توی همین رودخونه یا مثلا همین آلوسجرد،
بله،
در راحت و صدور راوندی اومده مثلا فکر من مال قرن 5 یا 6
بله
اومده که جالوس گرد دهی بود در دامنه الوند و این در واقع این ده کنار بالاتر از در مراتک بوده که در طول تاریخ از این رفته. بعدها این جالوس گرد این رودخانه الیس جرد رو از اون اسم جالوس گرد در واقع میگیرن.
بله
و این رودخانه خب یه نامجوی پارتی، یعنی دوره پارت ها این رودخانه
وجود داره.
یا مثلا همین دیوین،
بله
رودخانه دیوین، خود دیوین یا دیویگان محل زندگی در واقع دیوها، خود این از نظر تاریخی و اسطوره‌ای خودش کلی داستان‌های جذاب پشتش، یا رودخانه زر، رودخانه گنجنامه،
بله
این رودخانه توش به دلیل حالا دانه‌های طلایی که بوده به عنوان زرین رود،
بله
بهش میگفتن، یا حالا رودخانه زربار،
بله
در تاریخ به این رودخانه حالا زربار هم بود. بعد اون یکی رودخانه گنج، رودخانه آبشینه بهش رودخانه سیمین، یعنی یکیش سیمینه یکیش زرینه، اینا اسمای تاریخی داشته که خیلی خوب حالا جذاب بودن. اینا حالا با هم میرن میپیوندن، اون قرچه‌ای رو درست میکنن و در اوستا یک برکه آبی بوده در قدیم اونجا که میگن بهرام گور در اون برکه میمیره. همه اینا رو شما وقتی میبینید خاطره ها و اسطوره های ما همه به این رودخانه ها گره خورده. اینا هم در واقع بحث های روانی و هویتیه. و بحث های فنی هم در واقع داره همین رو تایید
میکنه. بله.
یعنی الان شرکت آب منطقه‌ای که میاد حریم رود رو آزاد میکنه برای همینه، چون میدونه که این یه سالی اون بلایی که سر زنگ شیراز اومد سر همدان هم خواهد آمد.
بله.
میاد اینجا کار میکنه که مثلا مردم طبیعیه میگن آقا مثلا پدر بزرگامون هم ما نشنیدیم اون آبش انقدر بالا.
بله.
ولی عکسای هوایی و توپوگرافی وقتی رد رود رو روی اون توپوگرافی میبینن که خب این اومده دیگه در یه دوره انقدر بالا، پس بازم ممکنه بیاد.
بله.
و میان این حریم رود رو آزاد میکنن. خب حالا شهرهایی که این کارو کردن در دنیا 70 80 سال این جریان سوم داره شکل میگیره، یعنی
بله.
احیای رودخانه ها. خیلی بدتر از ما، خیلی رودخانه های کوچیکتر از ما، خیلی رودخانه های بزرگتر از ما، خیلی کثیف‌تر از رودخانه های ما رو احیا کردن. نتایجش الان موجوده، از چونگیچون که 8 لاین اتوبان روش بود احیاش کردن، از رودخانه های در حد کانال های بانیولس که احیاشون کردن، رودخانه فاس که یکی از آلوده ترین رودخانه های شهری جهان بوده با شیمیایی در واقع دبا خانه ها همیشه توش ریخته می شده احیا شده. امروز ما یه وقتی صحبت میکنیم میگن نه دیگه این رودخانه ها اینقدر آلوده است که نمی، چرا از این در واقع کشیدن سیستم فاضلاب برای در روستای در مرادبک اینقدر هزینه نداره که بخوایم این رودخانه رو به خاطرش از این ببریم.
بله.
و اینها متاسفانه این کار رو نکردیم. الان باید چی کار بکنیم؟ خب طبیعتا ما 7 رودخانه رو یه دفعه نمیتونیم با هم احیا کنیم.
بله.
سرمنشه های اینا پاکترن.
بله.
یه بخش هایشون بسیار پاک هم اینی طبق گزارش های داره آب فاضلاب ها باشون فاضلاب توش نیست.
بله.
میتونه اونا در واقع احیا بشه، میتونه اونا بازنشستگی بشه. میتونیم از جاهایی که کم خرج تره شروع بکنیم، اونا
بله.
رو شروع بکنیم احیا بکنیم و این رو به طعمش رو به مردم بچشانیم.
بله.
ببینید مردم وقتی که گزینه جدیدی نیست، یک مثلا گزینه این بوده که کانال میکشن و روشون مثلا تبدیل میکنن به خیابان، مردم اینو دیدن.
بله.
گزینه دیگری ندیدن. مردم ما مثلا خیابان بوعلی رو نمیرن مثلا مقالات خارجی بخونن که پیاده راه‌سازی در همه جای دنیا هست.
بله.
وقتی در همدان پیاده راه‌سازی بشه همه اعتراض میکنن. وقتی که پیاده راه ساخته میشه بعد یه مدتی میان میگن که آقا نمیشه مثلا خیابون ما رو اینجوری بکنی، یعنی میشه مطالبه عمومی.
بله.
این مطالبه تا وقتی که یکی دو تا مورد از این رودخانه ها یه 100 مترش 200 مترش جایی که مقدوره،
بله،
راحت تره، هزینه کمتری داره، رمان پایلوت شروع نشه، مردم این طعم و مزه رو میچشن و یواش یواش تبدیل میشه که ما هم میخوایم، اون محله میگه ما هم میخوایم. و به جایی که الان نامه می نویسن محلات میان میگن رودخانه های ما رو ببندین، میان نامه می نویسن که رودخانه ما رو باز کنین.
بله.
چون این میتونه محل در واقع خیلی از مسائل زیستمحیطی شهر ما باشه که شما میبینید پرنده ها میان کنارش، افراد کنارش قدم میزنن، خب این نشون میده که اون درجه پاکی محیط زیست داره در واقع میره بالا. این حالا من یه چکیده از
بله. چرا محمدیان تو حوزه شهرسازی مدرن الان چه بهره ای از این رودخونه ها میبرند و در واقع این فرصت رو برای همدان چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید عرض کردم براتون بله. مثلا در شهرسازی یه دوره در دنیا بحث بله. تردد ماشین هر تو اول رو میزن.
بله.
امروز به این نتیجه رسیدن که شما برای همه جمعیت نمیتونید جا برای تردد ماشین درست کنید. هر خانواده ای الان بچهش ماشین تو ایران الان اینجوری شد. بچه ماشین میخواد، خانم ماشین میخواد.
بله.
مثلا مردم که حالا از قدیم داشته میشه مثلا یه خونه 4 تا ماشین.
درست.
خب این 4 تا ماشین میخواد یه تو خیابون. طرف هم دیگه عادت کرده که همون جایی که میخواد خرید کنه همونجا باید پارک کنه.
بله.
ما تا کی باید به این روند ادامه بدیم؟ اگر ما به این روند ادامه بدیم تجربه نشون میده که روز به روز خیابونامون شلوغتر میشه و جای تردد، یعنی شهر شده محل تردد ماشین. دنیا به این نتیجه رسیده که این ماشین رو باید حذف بکنیم. حمل و نقل عمومی بریم، با دوچرخه بریم، با پیاده بریم.
بله.
تهش ما به جایی نه انقدر عجله داره زندگی، نه انقدر جایی خاصی میخوایم بریم. شهر کوچیکی مثل همدان با سیستم های حمل و نقل عمومی، روش های مثلا کیودی در دنیا راه افتاده، سیستم های حمل و نقل همگانی، پیاده محوری، همه اینا داره در واقع شکل میگیره. ما سعی بکنیم ماشین رو کم رنگ بکنیم، انسان تردد بکنه. خب اتوبان هایی که در گذشته مثلا شهری مثل چونگیچون خیلی معروفه در سئول،
بله،
یک خیابانی، یک 8 لاین در واقع حرکت ماشین، یک اتوبان دو طبقه،
بله،
روی یک رودخانه ای زده شده بود.
بله.
اینا اومدن رودخونه رو احیا کردن، خیابان و اتوبان رو جمع کرد. خب اون ماشینایی که تو اتوبان می‌رفتن چی شدن؟ خب براش فرهنگ وقتی میره بالا، دوچرخ سواری جایگزین میشه، پارکینگ ها جایگزین میشه، یه مقدار پیاده روی جایگزین میشه. اینها با هم دیگه نیاز ما رو به ماشین کم میکنه و عنصر زنده ای مثل در واقع رودخانه، ببینید رود، درخت، کوه،
بله،
اینا جزء طبیعت ماست.
بله.
ما اگر اینها رو در روز نبینیم، به قول عرفا و به دوله ها و به کل روانشناسا، از کوک خارج میشیم.
بله.
اون کوک اصلی خودمون خارج میشیم، اون روح روانمون آرامش نمیگیره و اینها متاسفانه همه رو ما از کل شهرامون داریم دور.
بله.
شهرسازی مدرن هم امروز دنبال در واقع احیا درخت، احیا فضای سبز، احیا رودخانه ها، احیا مناظر طبیعی.
بله.
اینا جز رکنای در واقع امروزه. لیکن متاسفانه مدیریت شهری ما هنوز داره توی مثلا 60-70 سال پیش دنیا داره گام برمیداره که فقط دنبال پل روگذر و زیرگذر و اتوبان و سرعت ماشین و ایناست.
درست، متاسفانه. چون محمدیان جدیدن بحثی مطرح هست، جدیدن که خیلی وقته ولی خب ما عقب هستیم توی این مباحث، پارکلت ها هستن. میخوام ببینم که آیا اطراف رودخونه ها با توجه به این که در واقع اگر این باعث احیا و بازنده سازی محقق بشه، آیا امکانش هست؟
پارکلت من
بله.
فرمودین؟
بله بله.
ببینید پارکلت هم یکی از اون، حالا اگر اون دقیقا چیزی که حالا متنفتر از پارکلت های جاهایی هستن که میان کنار خیابون های بزرگ،
بله،
سهم ماشین رو کم میکنن،
بله،
سهم در واقع انسان رو زیاد میکنن،
بله،
نیم ست های مبلمانی میان.
درست.
فرض کنید مثلا تو خیابان فاجرش،
بله بله،
مثلا 300 تا ماشین تو طول لاین چهارم داره پارک میکنه.
بله.
میان هر 10 تا ماشین یک ماشین رو میبرن تو پیاده رو، اونو بله. میکنن یه حالت مبلمان شهری.
بله.
و توی اون در واقع اونو اختصاص میدن به انسان.
درست.
این فرایند، یعنی فرایند این که ماشین رو کم رنگ بکنیم، بس فضا رو بدیم به انسان، ما تجربه اولش رو تو بلوار ایرام انجام دادیم، توی خیابان چیز انجام دادیم، تو خود پیاده راه بوعلی انجام دادیم. همه اینا در واقع انجام شد و نشان داد که یعنی باید فضاهای شهری برای انسانه نه برای ماشین.
بله.
ما میتوانیم، پارکلت هم یکی از اون راههایی که حجم سواره رو میاد یه مقداری کم میکنه، یعنی میخوان 10 تا پارک کمتر از بلوار خواجه رشید، منجر به 10 تا نشیمنگاه خوب برای انسان ها میشه. اینها در کنار رودخانه ها میتونن شکل بگیرن. رودخانه ها محله خوبی برای قدم زدن آدم ها، برای خرید، مراکز تجاری، تفریحات شهری، اینا در واقع همه جزء. ببینید یک واژه کلی ما داریم به نام انسان محوری، مقیاس انسانی. شهر باید مقیاس انسانی پیدا کنه، نه مقیاس ماشینی. مقیاس ماشینی یعنی سرعت 60-70 کیلومتر، یعنی دید محدود، یعنی سرعت بالا. ولی مقیاس انسانی یعنی سرعت پایین، یعنی با آرامش بیشتر، حضور بچه، حضور امنیت اجتماعی برای. و بین اتوبان های محله انسانی نیستن.
بله.
باید شهرهامون رو هرچی بیشتر سعی بکنیم انسانی کنیم.
بله.
و این برای با رودخانه ها، با پیاده راه ها، با همه این ها شکل، با درختان، با فضای اینا، همه کمک میکنه به انسان محور شدن شهرها.
بله. بله. متشکرم جناب محمدیان. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. خرسند شدم که در واقع گفتگو داشتیم. اگر نکته هست بفرمایید وگرنه من مزاحمتون دیگه نباشم.
مورد خاصی نیست.
متشکرم. پیروز و بلند باشید. خدا نگهدارتون باشه.